ساعت 20:30 دقیقه. صدای ما را از کافه خبر می شنوید.
کافه خبر.
اولین کافه شنیداری برای مرور خبرهای سلامت.
کافه خبر.
با توکل به خداوند مهربان آغاز میکنیم کافه خبر امشب رو. بینن دوستان عزیز، ما در کافه خبر روزهای یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه هر هفته همراه شما هستیم. میز اختصاصی روزهای یک شنبه میز شماست که به درخواستهای شما از مسئولین میپردازه. میز اختصاصی روزهای دو شنبه میز کاملا محرمانه است که خبرهای مربوط به آسیبهای اجتماعی پیگیری میشه، و میز اختصاصی روزهای سه شنبه هم میز شیشه ایه، خبرهای مربوط به فضای مجازی رو دنبال میکنیم. امشب سر این میز راجع به تاب‌آوری در برابر هیجانات فضای مجازی صحبت میشه. البته سر میز تحلیل هم مرجان قندی راجع به سلامت معلولان یا شهروندان با توانمندی خاص با تو صحبت میکنه. آیتمی داریم از رصدخانه ملی ایران و خبرهای ریز و درشتی مثل برگزاری رویداد آموزه‌های زلزله بم با حضور سفیران بازآفرینی شهری و همچنین شناخت و ثبت جهانی 30 نقطه به عنوان نقاط ایمن در ایران و افزایش سن و عوامل ژنتیکی که از مهمترین دلایل بروز آرتروز شناخته شدند. خبری که از منتخب خبرهای رادیو سلامت به عنوان اولین خبر برای شما انتخاب کردیم اینه که در تابستان بین ساعت 1 تا 3 بعد از ظهر به دلیل اینکه هوا خیلی گرم هست و استهلاک پل‌های مکانیزه، همون پل‌های عابر پیاده، بالا میره، اون رو خاموش می‌کنند. مهندس بابایی، رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران، در برنامه به زندگی سلام کن گفت طبق آخرین آماری که از سامانه 137 داریم، بیش از 90% پل‌ها فعالن و به صورت موردی به علت فرسودگی مشکل داریم، چون اغلب این پل‌ها بالای 7 تا 10 سال از عمرشون میگذره. بیست و 34 دقیقه و میزی از این کافه، میز تحلیل.
میز تحلیل، تحلیلی بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
سوم دسامبر یا همون 12 آذر، یعنی 3 روز پیش، یکی از اتفاقات مهم در تقویم وجود داشت راجع به روز معلولان و سلامت معلولان، یا به عبارتی و زیباتر شهروندان با توانمندی خاص. سر میز تحلیل مرجان قندی با شما صحبت میکنه. خانم قندی سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما و شنوندگان عزیز بخیر باشه. بله، روز سوم دسامبر یا همون 12 آذر ماه از سال 1992 به نام روز جهانی معلولین نامگذاری شده که البته ما به صورت هفته برگزارش میکنیم در کشورمون. و نامگذاری این روز بیشتر برای درک و پذیرش افراد دارای معلولیت یا همون توانمندی‌های خاصه و افزایش آگاهی عمومی و تجلیل از دستاوردها و مشارکت اونها در جامعه است.
درسته.
می‌خوام همراه بشیم با جناب آقای دکتر حمید صاحب، مدیر کل سلامت شهرداری تهران. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر باشه.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون.
متشکرم آقای دکتر. آیا آماری از تعداد معلولان شهر تهران دارین؟ به هر حال 22 منطقه است و ممکنه که در این مناطق گسترده باشن معلولان.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک کلمه بخوام بگم جواب خیر.
بله.
آمار دقیق نداریم متاسفانه.
درسته.
اینم یکی از مشکلات و چالش های و حالا مظلومیت های موضوع معلولین و معلولیت هستش که
دقیقاً.
متاسفانه ما آمار دقیق از این موضوع نداریم، ولی خب برآورد تقریبا دیگه ناچاریم به برآورد دیگه.
بله.
که آمار دقیق نداشته باشیم، بین 10-15% جامعه، هر جامعه به هر حال معلولان افراد دارای معلولیت دارن زندگی میکنن و من فکر میکنیم تو تهران حدوداً 11-11.5% جمعیت ما که حدوداً 10 میلیون حدوداً شب خواب داریم قاعدتاً باید افرادی باشن که با معلولیت دارن زندگی میکنن.
بله آقای دکتر، البته با توجه به اینکه میزان تصادفات رانندگی هم در کشور ما بالاست و بخشی از معلولیت ها هم به این دلیل هست، ممکنه در جامعه ایرانی بیشتر از آمار جهانی هم باشه به این علت.
حالا بله، ولی ورودی داریم، خروجی داریم، بله، همینجوری مثل همه جوامع همینطوره.
بله آقای دکتر، قطعا اداره کل سلامت شهرداری تهران برنامه‌های یا سیاست‌هایی رو در حوزه معلولین پیاده می‌کنه. در این خصوص می‌فرمایید که چه برنامه‌هایی دارین؟
عرضم به حضورتون که بله، ما باید شهر رو زیست پذیر کنیم برای همه شهروندان.
بله.
به ویژه برای گروه‌های خاص.
درسته.
از جمله افرادی که با معلولیت دارن زندگی می‌کنن. خب زیست پذیر کردن به این معناست که هم ما از منظر کالبدی و زیست ساختی شهر رو آماده و مناسب برای زیست همه شهروندان بکنیم و هم از منظر فرهنگی و اجتماعی، چیزی که در سالهای و سنوات گذشته مورد غفلت معمولا قرار می گرفته و شهرداری رو معمولا به کالبدش می شناختن.
بله.
یعنی من گفتن که مثلا در و دیوار رو جاده و خیابان و اینا به شهرداری رو به این چیزا میشناختن و مسائل فرهنگی اجتماعی معمولا مورد غفلت واقع میشد.
بله.
شهردار محترم در این دوره موضوع فرهنگ و مسائل اجتماعی رو در اولویت کاری خودش قرار داده، بر خلاف گذشتگان خودش که موضوع مسائل فرهنگی اجتماعی کمتر مورد توجه قرار میده.
بله.
خب یعنی چی این موضوع؟ یعنی این که از نظر فرهنگی اجتماعی هم بایستی شهر زیست پذیر باشد، خصوصا برای گروه های خاص. ما میدانیم که آحاد مردم متاسفانه به علل حالا بحث های آموزشی که مثلا نواقص آموزشی که ما داشتیم.
بله.
معلول رو مناسب و درست ندیدن، به اصطلاح نیمه خالی معلول رو، فرد دارای معلولیت رو دارن میبینن ابتداءن و این یکی از مهمترین چالش هایی است که ما باش مواجه هستیم. استعذار دارین، ما درست معلولیت یه محدودیت هایی و هم همراه دارد، ولی خداوند متعال در جبران اون خیلی از
توانمندی ها
مثبت، بله، این رو جبران شده و ما میبینیم که افرادی که واقعا در با معلولیت رو پشت سر گذاشتن و توفیقات خوبی هم در توسعه وجود خودشون، یعنی توسعه انسانی حال خوب، و هم در توسعه جامعهشون خدمات شایسته و کم نظیری رو ارائه کردن. بنابراین اگر موضوع فرهنگ رو دقت نکنیم، دو طریق اشتباه کردیم، یعنی دوچار مشکل میشیم. یکی این که واقعا به جامعه معلولین ظلم و ستمی وارد میشه و استعدادهای اونها مانند سایر افراد به ظاهر سالم عرضم به حضورتون شکوفا نمیشه و این یک خطای بزرگی است. و دوم جامعه از خدمات فرهیخته‌های که حالا با معلولیتی هم دارن زندگی میکنن برخوردار نمیشه، بنابراین ظلم مضاعفی اینجا یه اشکال جدی اتفاق میفته.
بله آقای دکتر، خیلی کوتاه خواهش میکنم پاسخ بفرمایید با توجه به محدودیت زمان ما. بله. که در حوزه سلامت چه برنامه هایی برای معلولین شهر تهران دارین؟
ببینیم، ما معتقدیم که ما نباید صرفا ارائه دهنده خدمت باشیم.
بله.
ما بایستی محصول برنامه های حوزه سلامت، یعنی بخش های سلامت، باید ایجاد و تولید کنشگران بلکه مطالبه گران در سطوح مختلف باشه. یعنی بله. این حرف یعنی این که ما باید جوری برنامه ریزی کنیم که گروه های اجتماع محور در سطح محله، منطقه و شهر تهران و به تبع حالا کشور، اینها به حدی توانمند بشن که اولا بدانن، دومن بخواهن و سومن بتوانن از خودشون مراقبت کنن. یعنی هر آنچه که باعث حال خوب، توسعه وجودیشون میشه، بشناسن، بخواهن و تقاضا کنن از سیاست گذاران و مسئولین و مدیران که اینها تحقق پیدا کنه. بنابراین محصول و میوه برنامه های سلامت باید تولید مطالبه گران اجتماعی باشه و ما این رو تو شهرداری داریم محققش میکنیم
انشاءالله که بتونن معلولان هم مشارکت داشته باشن در برنامه های سلامت محور.
داریم در سطح محلات که اینها خودشون برنامه های خودشون رو در از طراحی و سیاست گذاری گرفته تا اجرا و پایش خودشون دارن اجرا میکنن.
بله خیلی متشکرم. گفته بود کردیم با جناب آقای دکتر حمید صاحب، مدیر کل سلامت شهرداری تهران. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
شب حضرت عالی هم بخیر. خدا
نگهدار. بله. بله همطور که آقای دکتر اشاره کردن، معلولیت محدودیت نیست و در صورت که شهر مناسب سازی بشه میتونیم از توانمندی های معلولان استفاده کنیم و خدا رو شکر در طی سالهای گذشته خودشون هم مشارکت های زیادی در برخی از فعالیت های اجتماعی داشتن که خب این قابل ذکر هستش. بله. و به هر حال توانمندی های خاصی دارن بسیاری از معلولان که امیدواریم این زمینه فراهم بشه تا بتونن ورود داشته باشن به اجتماع
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما مرجان قندی به خاطر موضوع خوبی که انتخاب کردی. شب بخیر.
شب بخیر. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
اینجا یک کافه است،
در این کافه ورود برای همه آزاده، فقط کافیه که رادیوتونو روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرز تنظیم کنید.
کافه خبر یک شنبه تا سه شنبه هر هفته از ساعت 23 باز است.
بیست و چهل و چهار دقیقه و میز دیگری از این کافه.
میز خبر. مروری کوتاه بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
اما بریم سراغ میز خبر و خبرهایی که در تیتر خبرها در بخش پیشخوان و سر میز پیشخوان خدمتتون عرض کردم. اولین خبر، افزایش سن و عوامل ژنتیکی از مهمترین دلایل بروز آرتروزه. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام کرد افزایش سن و عوامل ژنتیکی از مهمترین دلایل بروز آرتروزه. دکتر عبدالرحمن رستمیان گفت وقتی سن بالا می رود، غضروف مفصلی در ایفای وظایف مشکل پیدا می کند، زیرا در این هنگام قزروف نازکتر می شود و تحلیل می رود. سلول های داخل قزروف نیز با افزایش سن عملکرد اصلی خود را از دست می دهند و پیر می شود. ثبت جهانی 30 نقطه به عنوان نقاط ایمن در ایران. متخصص طب اورژانس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت 30 نقطه به عنوان نقاط ایمن در ایران ثبت جهانی شدند. غلامرضا معصومی گفت شهر کاشمر نخستین شهر ایمن منتخب در کشور و شهرهای آباده و اقلید در استان فارس هم به عنوان جامعه ایمن به ثبت رسیده اند. برگزاری رویداد آموزه‌های زلزله بم. مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از برگزاری رویداد آموزه‌های زلزله بم با حضور سفیران بازآفرینی شهری در 105 شهر در روزهای سوم تا پنجم دی ماه خبر داد. محمد آینی گفت در نظر داریم تا در آستانه پنجم دی ماه روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش آثار بلایای طبیعی رویدادی به منظور پاسداشت این روز و لزوم بهره‌گیری از آموزه‌های زلزله بم با هدف ترویج فرهنگ نوسازی، بهسازی و مقاومسازی مردمی در شهرها و محلات در روزهای سوم تا پنجم دی ماه برگزار کنیم. صادرات حدود 800 میلیون دلاری بخش تعاون. معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از صادرات حدود 800 میلیون دلار بخش تعاون در نیم سال اول 1401 خبر داد. مهدی مسکنی با بیان اینکه ارتقاء صادرات تعاونی ها مستلزم همت و تلاش مدیران بخش مردمی تعاون است گفت در دولت مردمی 13 از 310 تعاونی برای شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی داخلی و خارجی با هدف توسعه بازار تعاونی ها حمایت شده است. بیست و چهل و هشت دقیقه است. یه بخش صوتی بشنوید در رابطه با رصدخانه ملی ایران.
رصدخانه ملی ایران بزرگترین پروژه ملی و علمی کشور در حوزه نجوم است. پروژه‌ای که قرار بود ساخت خارجی باشد ولی ساخت ایران شد. دکتر حبیب خسروشاهی مجری رصدخانه ملی ایران:
به جز در واقع قطعات شیشه های آینه های تلسکوپ ما عملاً چیز دیگه‌ای از خارج به صورت بسته آماده دریافت نکردیم یا خریداری نکردیم. تمام کار طراحی ساخت خود سازه تلسکوپ، طراحی و ساخت گنبد و هر چیزی که شما در قله گرگش می‌بینید عملاً حاصل کار مهندسین کشورمون و همینطور صنعتگران کشورمون بوده که خیلی شجاعانه وارد این کار شدن، این پروژه ها رو پذیرفتن و به نحو احسن انجام دادن. کاری که ما باید انجام بدیم الان عملاً بهینه‌سازی سیستم هست تا اندازه‌ای که منجما به صورت راحت بتونن از این ابزار رصدی استفاده کنن. بنابراین ما در فاز تنظیمات نهایی و اینتگریت کردن یا تجمیع نرم افزاری هستیم. هر اون چیزی که از سخت افزار تا مرحله اول نور بایستی آماده می شده الان روی قله نصب شده و داره کار.
مهندسان این طرح موفق به ساخت گنبد تلسکوپی با ارتفاع 22 متر و قطر 19 متر شدند که 250 تن آن میچرخد. دکتر سورنا ستاری، مسئول کمیسیون علم و فناوری شورای راهبردی روابط خارجی:
کلن 8 رصدخانه داریم در نیمکره شمالی زمین و تو این محدوده ما رصدخانه‌ای نداریم، یعنی از تقریبا اسپانیا شروع میشه تا هند هیچ رصدخانه‌ای وجود نداره تو این منطقه در واقع جغرافیایی. از این 8 رصدخانه 6 تاشون تو کلاس 4 متری هست، 2 تاشون بزرگتر، یکی 8 متر یکی 10 متر. قطر در واقع آینه رو من دارم خدمتتون میگم. مطالعات این رصدخانه از چندین سال پیش شروع شده، فقط 6 سال طول کشیده که از بین 80 نقطه این نقطه انتخاب شده. بیش از 90 تن وزن این تلسکوپ هست که رو میکرون میچرخه، با دقت بسیار بالایی داره کار میکنه. فقط وزن آینه این تلسکوپ حدود 4 تنه و 3.4 متر که میشه همون کلاس 4 متری که به عنوان یک رصدخانه کاملا حرفه‌ای. حدود 40,000 قطعه فقط توی تلسکوپش هست و 2.5 میلیون نفر ساعت مهندسی فقط روش انجام شد. یه اتفاق بزرگه و یک شروعه برای این کار تو کشور.
تلسکوپ رصدخانه ملی ایران نخستین تصویر رنگی از یک کهکشان را ثبت کرده که نام این کهکشان NGC-23 است و در فاصله 200 میلیون سال نوری ثبت شده است.
بیست و پنجاه و یک دقیقه و میزی دیگر از این کافه.
میز شیشه‌ای.
میز شیشه‌ای، تحلیلی بر پربازی ترین های فضای مجازی.
واقعیت های فضای مجازی.
خب، گسترش شبکه‌های اجتماعی دوستان در زندگی افراد اگرچه که کاربردهای فراوانی از جنبه‌های آموزشی و اطلاع رسانی و حتی سرگرمی داره، اما خب قطعاً تبعات منفی هم داره، به ویژه اخباری که در طول روز از طریق این فضا منتشر میشه و میتونه منجر به هیجانات مثبت و خدای نکرده منفی هم بشه. راجع به تاب‌آوری در برابر هیجانات فضای مجازی میخوایم در این لحظه از برنامه کافه خبر با مدیر و مؤسس خانه تاب‌آوری جناب آقای دکتر محمد رضا مقدسی صحبت کنیم. آقای دکتر، خدمتتون سلام عرض میکنم، شب بخیر.
بنده هم خدمت حضرت عالی سرکار خانم آدابی و تمام شنوندگان و همراهان همیشگی رادیو سلامت سلام و عرض ادب دارم، با افتخار در خدمتتون هستم.
درود بر شما. خب آقای دکتر مقدسی، شما مدیر و مؤسس خانه تاب‌آوری هستید. میخوایم درباره اهمیت تاب‌آوری در زندگی و دنیای امروز و البته فضای مجازی برای ما صحبت بکنید. اینها چگونه روی هم تأثیر دارند؟
خواهش میکنم. اگر اجازه بفرمایید من بسیار ساده و فشرده راجع به هیجان صحبت بکنیم که هیجان در واقع چه چیزی رو این کلمه نمایندگی میکنه. اگر بخوایم خیلی خلاصه بهش بگیم، هوش هیجانی چیزی نیست الا شناخت عواطف، احساسات، مولفه های زیستی، فیزیولوژیک و رفتاری و شناختی ما.
بله.
و میبینید در این سگانه، یعنی مولفه شناختی، رفتاری و زیستی و فیزیولوژیک اون، به شدت میتونن تحت تأثیر داده ها و اطلاعاتی باشن که ما در تبادل با محیط پیرامونیمون دریافت یا ارسال میکنیم. این فرایند ارتباطی طبعا روی هیجانات ما، روی عواطف ما، روی تصمیمات ما، روی شناخت ما و بسیاری از مولفه های پیدا و پنهان زندگی ما تاثیرگذار خواهد بود. اما وقتی صحبت از تاب‌آوری میشه، میخوایم ببینیم راجع به چی باید صحبت بکنیم. وقتی پای رسانه و پیام هایی که شبانه روز در معرضشون هستیم، خواهی نخواهی، دقیقا راجع به چی باید صحبت بکنیم؟ وقتی صحبت از تاب‌آوری هیجانی و تأثیرات و تأثیراتی هستش که در تعامل با رسانه ها
بله.
داریم. انتخاب آگاهانه افکار، اعمال، احساسات و هیجاناتی رو که ما تجربه میکنیم، این هوشمندی و این مسئولانه برخورد کردن و این درایت و این تسلط و انتخاب بر افکار و احساس و هیجاناتی رو که تجربه میکنیم که ما رو در نهایت در وضعیت بهینه خودمون قرار بده.
درسته.
از ما بهترین نسخه رو که ممکن هست ارائه بکنه.
بله.
چه در موقعیت‌های شغلی، چه در موقعیت‌های عاطفی و هیجانی، که من چطور میتونم از فراز و فرود، از اوج و موج این همه دریای متلاطم اخبار و رسانه‌ها سر سالم به مقصد برسونم.
خب آقای دکتر، همینجا اجازه بدین اینم سوال کنم که حالا اخبار و رویدادهای فضای مجازی هم میتونن هیجانات مثبت و منفی در افراد ایجاد کنن، چگونه این هیجانات رو بتونیم با تاب‌آوری کنترل کنیم، حالا چه در مورد خودمون، چه در مورد اطرافیان و چه در مورد فرزندان و نوجوانانمون؟
بله دقیقاً، رسانه‌ها طبعاً امروز به یک دانشگاه بزرگی تبدیل شدن.
بله.
دور از مبالغه بسیار کارکردهای مثبتی دارن در ارتقاء دانش سلامت. حالا چون ما در حوزه سلامت صحبت میکنیم، رسانه ها واقعا نقش طلایی دارن.
بله.
از اون طرف هم رسانه ها ممکنه بد کارکردی هایی هم داشته باشن. این مخاطبه، یا به روایت ساده تر شنونده، بایستی عاقل باشه که خودش رو درگیر عملکردهای چند تکلیفی نکنه.
بله.
وقتی که ما همزمان با یه دست میخواییم چند تا هندونه برداریم، این موجب استرس ما خواهد بود، ما رو به تنش میکشونه، ما رو به استرس میکشونه. استرس باعث میشه که ما تعادلمون به هم بخوره. وقتی تعادلمون به هم خورد، سیستم رفتاری، زیست روانی و اجتماعی ما بحرانی میشه. وقتی که سیستممون بحرانی شد، احتمال بروز خطا در هر سیستم بحرانی افزایش پیدا میکنه.
بله.
خواهی نخواهی این سیستم زندگی روانی، وضعیت هیجانی و عواطف ما، یا کسب و کار ما، یا زندگی اجتماعی ما باشه. بایستی هوشیار باشیم که چه خبری رو از کدوم مرجع موجه، از رسانه‌های مرجع، به چه مقدار و به چه هنگام دریافت بکنیم. ضرورتی نداره واقعا ما صبح تا غروب تلویزیون یا رادیو یا اینترنت یا گوشیامون، شبکه‌های مختلف مجازی، اطلاع رسانی، پایگاه خبری در دسترسمون باشن. ما چه نیازی داریم به دریافت این همه اخباری که گاهن در صحت و سقمشون هم اعتماد و اطلاع دقیقی نداریم؟
نداریم. بله آقای دکتر،
اطلاع و بله همین، این وقتی این شکلی باشه، ما در معرض این همه اخبار گاهن سونخیز. حتی یه روز خبر از تایید موضوعی میاد، فرداش تکذیب میشه. اینا چه بخوایم چه نخوایم، ما رو درگیر خطاهایی میکنه که خودمونم حتی ازش ممکنه غافل باشیم.
بله.
و سیستم تصمیم گیری ما رو به اختلال میکشونه،
مختل کنه. بله آقای دکتر، حالا با توجه به محدودیت زمانی که ما داریم، تیتروار میتونین بفرمایید که آموختن چه مهارت‌هایی به خصوص برای کودکان و نوجوانان ما برای افزایش تاب‌آوریشون میتونه مهم باشه؟
اولا اینکه تا اونجایی که میتونیم از اینکه پرشمار خودمون رو در معرض اطلاعات و نامحدود بودن این فضا قرار ندیم. انتخاب ها رو از ما فکر میکنیم با گستره ای از دامنه گسترده ای از انتخاب روبرو هستیم، ولی این نامحدود بودنش عملا انتخاب رو از ما گرفته.
بله.
در معرض این همه اخبار بودن، تاب‌آور، باعث افت تاب‌آوری خواهد شد، ما رو دچار ناامیدی، ضعف، خستگی ذهنی، فشار خون، اختلالات خواب و سایر مسائل و مشکلات جسمی و روانی خواهد کرد.
دقیقاً.
در معرض این همه خطر، این همه اخبار بودن، باعث میشه که ما تصمیم گیری های اشتباه و عجولانه و خدای نکرده خطا ازمون سر بزنه. اینجا همون جاییست که پاشنه آشیل تاب‌آوری هیجانیست در برابر اخبار و رسانه هایی که هم غیر ضرور هستن برای زندگی ما، و همین که در صحت و سقم اخبارشون هم در واقع با اطمینان نمیتونیم راجبش صحبت بکنیم. مغز ما از تلاش و پردازش این همه اخبار و داده ها خسته میشه.
بله.
قوقای... بله
درست میفرمایید.
اینجاست که قوقای رسانه ها، جار و جنجال اونا و انتشار اخبار ناسواب خدای نکرده به هدفشون میرسن و از خستگی و فرسودگی ذهنی ما و احتمال بروز خطای ما حداکثر
سوء استفاده ما
بهره برداری رو میکنن.
بله.
آره، ما رو درگیر عملکردهای چند تکلیفی، استرس و به دنبال اون احتمال بروز خطا. وقتی خطا ازمون سر بزنه، دیگه رسانه نمیاد جبرانش بکنه.
درسته
این ما.
آقای دکتر، جمله طلایی شما تو 20 ثانیه.
جمله طلایی اینه که ما برای استفاده از اخبار و به هر حال ما ناگزیریم اخبار روز رو دریافت بکنیم، رسانه‌های مرجع رو با دقت انتخاب بکنیم و هر از گاهی اونا رو در معرض